به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. آمریکا و چین اعلام کردند معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا می‌کنند. عفو بین الملل ترکیه را متهم کرده که در ماه‌های اخیر هزاران پناهجوی سوری را مجبور به بازگشت به کشورشان کرده است. و بنابر برخی گزارش‌ها یک کشتی حامل سلاح که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف شد. آمریکا و چین اعلام کردند معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا می‌کنند. دیدار باراک اوباما و شی جین پینگ رهبران دو کشور شب گذشته در واشنگتن انجام شد و به گفته کاخ سفید این دو مقام پذیرفتند که تمهیدات لازم را برای پیوستن به این پیمان در اسرع وقت در کشورهای خود عملی کنند. مراسم رسمی امضای پیمان پاریس قرار است 20 روز دیگر در مقر سازمان ملل برگزار شود. در نشستی که سال گذشته در پاریس برگزار شد، بیش از 190 کشور از جمله آمریکا و چین با جلوگیری از افزایش دمای جهانی و نگاه داشتن در حد 2 درجه سانتیگراد موافقت کردند. آمریکا و چین بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند. سازمان عفو بین الملل ترکیه را متهم کرده که طی ماه‌های اخیر هزاران پناهجوی سوری را مجبور کرده تا به کشورشان بازگردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود اجبار مهاجران سوری به بازگشت به کشور خود را ناقض قوانین اروپایی و بین المللی خوانده است. عفو بین الملل می گوید بر اساس شهادت شماری از افراد در مرزهای جنوبی ترکیه به این اطلاعات دست یافته است. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه اجبار مهاجران سوری به بازگشت به کشورشان را تکذیب کرده و گفته است آنکارا در قبال پناهجویان سوری سیاست درباز را دنبال می‌کند. اسفند ماه گذشته اروپا و ترکیه به توافق رسیدند که اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو بپذیرد. در قالب این توافق کمک‌ها به ترکیه تا سقف 6 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. آمریکا هم گفته علاوه بر 5 میلیارد دلار 20 میلیون دلار دیگر به ترکیه کمک کند. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای فرانسوی یک کشتی حامل سلاح را که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف کردند. به گزارش شبکه خبری CNN این کشتی حامل سلاح به سمت سومالی در حرکت بوده و نیروهای فرانسوی 2 هفته پیش آن را توقیف کردند. با این حال یک مقام نیروی دریایی آمریکا گفته است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مقصد نهایی این سلاح‌ها یمن بوده است. وزارت دفاع فرانسه نیز گفته است که 10 خدمه این کشتی پس از بازجویی آزاد شدند. به گفته سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، در 6 ماه گذشته این 3 محموله سلاحی است که توقیف می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه 5 شنبه در واشنگتن با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای دیدار و گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید آقای اوباما در این دیدار کشته شدن شماری از ماموران امنیتی ترکیه در دیاربکر را به رجب طیب اردوغان تسلیت گفت و بر پایبندی آمریکا به حفظ امنیت ترکیه تاکید کرد. انفجار روز 5 شنبه در شهر دیاربکر به کشته شدن 7 مأمور پلیس ترکیه انجامید. به گفته کاخ سفید رهبران آمریکا و ترکیه در دیدار خود همچنین درباره راه‌های مقابله با تروریسم و نبرد با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. همزمان با سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن شماری از مخالفان او در این شهر تجمعاتی برگزار کردند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا هستید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته هم همراه شما خواهم بود در برنامه محیط زیست رادیو فردا. 13 به در یا روز طبیعت چه هزینه هایی برای طبیعت داره؟
اون وقتی که پدران ما برای 13 به در انتخاب کردن، حساس ترین زمان ها برای طبیعت
و زباله های نوروزی و مردمی که خودشون دست به کار میشن.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله ها رو از محیط جمع کنن.
یک خانه، یک زمین.
13 روز که از آغاز سال نو میگذره، روزی میرسه که به اون روز طبیعت میگن. طبیعتی که باید به طبیعت گردی بیانجامه. اما این روزی که خانواده ها برای دور هم بودن و معاشرت در طبیعت میگذرونن و کودکان به بازی سرگرمن و احتمالاً غذایی هم گوشه میپزه یا گرم میشه، بی هزینه نیست. هزینه‌اش رو باید همون طبیعتی بپردازه که 13 فروردین ماه به نامش گره خورده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر و ناظر پروژه‌های بومشناسی در تهران، از 13 فروردین ماه با افسوس یاد می‌کنه.
متاسفانه اون وقتی که پدران ما برای 13 به در انتخاب کردن، حساس‌ترین زمان‌ها بود برای طبیعت. یعنی وقت شکفتن مچه‌ها و درخت‌ها است و وقت تخم‌گذاری و زایمان جانورها است. و از اون طرف چون پدران ما 6-7 ماه زمستان رو در داخل خونه‌هاشون و کفرهاشون بودن، این روز 13 به در رو گذاشتن که برن به دشت بود. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و شاخه درختان و پرندگان تخم‌گذار و یا پستاندار که وقت زایمانشون هست و یا زمان آبستانیشون هست.
اما زندگی پرندگان و پستانداران در طبیعت یک سوی قضیه است که در این روز با انواع تهدیدهای جاده‌ای، آلودگی‌های صوتی و از بین رفتن احتمالی لانه و کاشانه‌شون مواجهن. در روز 13 فروردین ماه موضوع دیگه‌ای به شکل چشمگیری در همه نقاط گردشگری طبیعی وجود داره. معضلی که از سر و کول جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، پارک‌ها و مناطق حفاظت شده بالا میره و زندگی انسان‌ها رو هم تهدید می‌کنه. موضوعی که اسماعیل کهرم که کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی هم در زمینه اکوتوریسم، بومشناسی و برنامه‌ریزی محیط زیست ترجمه کرده به اون اشاره می‌کنه.
مسئله زباله با کمال تأسف در یک ملت با فرهنگ قدیمی مانند ملت ما هنوز بسرک نشده و کسانی که چیزا رو به در میکنن اموه و تل و کوه و زباله از خودشون باقی میگذارن.
محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مثل بسیاری از مسئولان دیگه این سازمان، در آستانه 13 به در از مردم خواسته طبیعت‌گردی بدون ردپایی داشته باشند. طبیعت‌گردی که منجر به جاموندن صدها کیلوگرم ظرف پلاستیکی و یک بار مصرف نشه، پوست و میوه و غذای مونده در طبیعت و آب‌ها رها نشه و آتش در طبیعت روشن نمونه و شاخه درختی نشکنه. به گفته آقای درویش، حتی سبزه‌های عیدی که مردم به طبیعت می‌برند دردسرهای دنباله‌داری مثل بستن مسیر آب رودخانه‌ها به وجود میاره. برای همین اعضای بعضی از سازمان‌های مردم نهاد بین مسافران گردشگران میرن تا سبزه‌های نوروزیشون رو برای تهیه غذای دام یا تهیه نوعی کود به نام کمپوست جمع‌آوری کنند. اما سازمان حفاظت محیط زیست برای حساس کردن مردم در مورد طبیعت، به خصوص در روزهای تعطیل نوروزی، چه می‌کنه؟ اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی، میگه این سازمان مدتیه که در این زمینه به شکل جدی دست به کار شده.
ما از حدود 2 پیش در استانهایی که بیشترین تعداد مسافران نوروزی رو داشته یه اقداماتی با استانداران آنها کردیم، مانند استاندار تهران، البرز و سه استان شمالی، یعنی گیلان و گلستان و مازندران. در اینجا ما یک بسیج‌های رو انداختیم و طول سفر به به مردم بروشور میدیم، به مردم آگاهی میدیم نسبت به حساسیت طبیعت در این اوقات و همینطور کیسه های زباله، به خصوص در مناطق مانند پارک های شهر و یا پارک های مانند خشکباران یا پارک ملی گلستان در شمال که مردم به تعداد زیاد برای در کردن سیزه میرن، اینها آگاهی میدیم، کیسه زباله میدیم و حتی بچه های سازمان حفاظت محیط یعنی محیط زیست خودشون روزانه اقدام به جمع‌آوری زباله میکنن. ولی با کمال تأسف هر سال ما شاهد این هستیم که مثل این که نرود میخه آهنین در سنگ، مثل این که این اقدامات و این دونه فرهنگسازی ها تأثیر کمتری داره در این که زباله که ما تولید و پراکنده میکنیم مقدارش کاهش پیدا بکنه.
موضوع رها کردن زباله ها در شهرها اما انقدر جدی شده که سازمان حفاظت محیط زیست میگه در بعضی از استان ها به گردشگران کیسه زباله تحویل داده میشه تا با زباله های خودشون کیسه ها رو پر کنن و با تحویل دادن کیسه زباله پر به جای رها شدن در طبیعت، گردشگران کارت رایگان گردشگری دریافت کنند.
یک خانه، یک زمین.
هر سال قبل از رسیدن نوروز توی بسیاری از شهرها پاکیزگی و تمیزی حرف اول رو میزنه. نظافتی که فقط به خونه تکونی ختم نمیشه و با فعالیت شهرداری‌ها از رنگ دیوارهای شهر و جدول‌ها گرفته تا آب و جاروی پیاده‌روها و خیابون‌ها و تغییر شرایط میدون‌ها همه چیز رنگ عوض می‌کنه. اما نوروز که میرسه دغدغه همیشگی شهری هم میاد. آلودگی شهر با زباله‌های نوروزی مسافرانی که دیگه بحث تکراری شده. زباله‌هایی که رنگ و روی نو و بهاری خیابون‌ها رو می پوشونند. اما نگرانی از جمع شدن زباله در طبیعت و شهرها فقط دغدغه مسئولان نیست. هستند کسانی که از وجود انواع زباله در شهر و منطقه و روستای خودشون رنج میبرند، اما برای حل این معضل دست به کار شدند. از جمله اهالی روستای بیابانک در استان سمنان که قبل از نوروز اطراف روستاشون رو پاکیزه کردند. روستای بیابانک به گفته اهالیش در چند سال گذشته به دهکده توریستی معروف شده و طبیعت و بناهای تاریخی بازسازی شدهش گردشگران و دانشجویان زیادی رو جذب میکنه. اما اهالی این روستا میگن منظره و طبیعت اطرافشون رو زباله پوشونده بوده، به خصوص زباله های دیر تجزیه شونده پلاستیکی. برای همین دست به کار شدن و قبل از نوروز منطقه رو بدون حمایت مسئولان دولتی و با تلاش دهیار پاکیزه کردند. یکی از اهالی این روستا که نخواست نامش مطرح بشه میگه این کار ادامه خواهد داشت و بعد از تعطیلات هم تکرار میشه، اما برای تاثیر بیشتر نیاز به یک سری شرایطه.
مردم رو باید بیشتر از این آگاه کرد. باید درباره اهمیت حفظ محیط زیست بهشون بیشتر توضیح داده بشه. در شبکه‌های اجتماعی یا مراکز فرهنگی باید اهمیت این مسئله برای مردم بیشتر بیان بشه. مثلا توی روستاها معمولاً مسجدها فعالترین مرکز اجتماعی و فرهنگی اونجا هستن. در مسجد درباره محیط زیست صحبت بشه. به نظر من مردم ما پتانسیل همکاری و مشارکت در حفظ محیط زیست رو دارن. حتی در شهرهای کوچکتر به نظر من این پتانسیل بیشتر هم هست، اما چون از اهمیت اون خیلی آگاهی ندارن زیاد این مسئله جدی گرفته نمیشه.
بر اساس بعضی از تحقیق‌ها پلاستیک که ظاهراً زندگی انسان‌ها رو ساده‌تر کرده، هر سال زندگی صدها ماهی و پرنده و خزنده و پستاندار رو نابود می‌کنه. در روزهای تعطیل نوروزی گاهی خبرهایی منتشر میشه درباره پاکسازی پارک‌ها، دامنه کوه‌ها و بعضی از بیابان‌ها و دشت‌ها از این پلاستیک‌هایی که مدت‌ها روی هم انباشته شده بودند. پاکسازی هایی که خبرگزاری ها گفتن شهروندان، جوانان و نهادهای مستقل و غیر دولتی انجام میدن. اما این همه زباله از کجا میاد که مردم باید دست به کار بشن و فکری به حال خودشون بکنند؟ یکی از اهالی روستای کویری بیابانک که جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی در اونجا انجام شده در این زمینه میگه
یه بخش زیادی از این که این زباله‌ها توی طبیعت رها میشه برمیگرده به سیستم جمع‌آوری زباله توی اون روستا، که خب یه سیستم خیلی سنتیه و میاد زباله‌ها رو جمع میکنه و میبره توی بیابون اونا رو رها میکنه و نه میسوزونن نه دفنش میکنن. چون بادم باعث میشه که این زباله ها پخش بشن توی محیط، هر جا که نگاه میکنیم زباله ها رو اونجا میبینیم. به نظر من مردم توی ریختن زباله ها باید نقشی ندارن. به نظرم ایراد از سیستم جمع‌آوری زباله تو روستاها که اینطور مناظر زشتی به وجود میاد.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.